بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد لا سیما بقیت الله المنتظر و علی آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا لا الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همانطوری که اشاره کردن، امروز روز شهادت مرحوم آیت الله مطهری است که به عنوان روز معلم هم نامیده شده و از معلمان حوزوی و غیر حوزوی امروز تجلیل می شود. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مطهری آیت الله مطهری رو، خاطرات بسیار خوبی ما از ایشون داریم. یکی از خاطرات دوران زندان 15 خرداد در سنه 42، وقتی که آیون قیام کردند و در منابر بر ضد شاه صحبت کردند، بنا شد روحانیین رو دستگیر کنند و مردم تظاهر کننده رو بکوبند. 14 خرداد شروع کردند به دستگیر کردن روحانیین. شب 14 بود شاید، یا یکی دو روز قبل از اون بود، شب 12 بود، 12 محرم بود که شروع کردن به دستگیر کردن. من وقتی وارد زندان شهربانی شدم شب 12 محرم، هنوز بقیه آیون رو نیاورده بودن، دیگه پشت سر هم آوردند. آیت الله مطهری را آوردن، مرحوم آقای فلسفی را آوردن، هاشمی نژاد بود، بسیاری از بزرگان روحانیین را آوردند و ما 45 روز اونجا با هم بودیم و بعد از 45 روز ما آزاد شدیم. حالات مرحوم آقای مطهری رو در زندان من بسیار عالی دیدم. اون نماز شبش، اون آرامش خاطرش، اون سعی صدر، بحث‌های علمی همه روز صبح و شام برنامه بود. صبح‌ها جلسه تشکیل داده می‌شد و به احترام مرحوم آقای فلسفی، ایشون رئیس جلسه بود و به اصطلاح میاندار بود. دیگه ما هم شروع میکردیم به بحث های مختلف. یکی از بحث هاش یادم است که درباره مسائل اخلاقی بود. بحثی است که میگن اخلاق فضیلت حد فاصل بین رذیله است، افراد تفرید، حد وسط فضیلت. مرحوم آقای مطهری از طرفداران این نظریه بود که یه نظریه است از قدمای یونان ظاهرن. عقیده من خلاف بود. من میگفتم بعضی از اخلاق هست که هرچه بیشتر باشه بهتره. چنان نیست که تمام مسائل اخلاقی حد وسط باشه. کار ندارم به این که این بحث به پایان به کجا رسید، ولی منظور این است که مدتی در این باره استدلال از این طرف از اون طرف شده بود. یه فضای علمی و یک در واقع مرکز پژوهشی یه حوزه علمیه زندان شهربانی تهران بود در واقع، و روحیه آقای مرحوم آقای مطهری خیلی عالی بود. بعضی ها بودن افراد پایین تر یه مقدار رویشون تضعیف شده بود و خیلی دعا میکردن، خیلی التماس به خدا میکردند و ولی بعضی آرام آرام، من گفتم افراد رو دو جا خوب میتوان شناخت، یکی در سفر و از اون بهتر در زندان. آقای محترمی بود که ما خیال میکردیم خب منبری قویی بود، اموال زیادی داره، آمد وصیت به ما کرد، گفت من شنیدم چند نفر از ما رو میخوان اعدام کنن و یکی از اون چند نفر من هستم، من وصیت میکنم. وصیت کرد یه اتومبیل داشت، یه خانه، هم خانه مسکونی ساده معمولی با یه ماشین نمیدونم مدل چقدر داره. بعد آدم فکر میکنه بعضی از مردم مینشینند و پشت سر چرفا میزنند، وقتی موقع وصیت میشه آدم میبینه این آقا آهی در وسط نداره جز یه چیز ضروریات زندگی. به هر حال دوران آموزنده بود برای ما اون دوران. منظورم اشاره به حالات مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه بود که واقعا خیلی در مقام والا و بالا شناختیم و از فداکاری های مهمی که کرد، ایشون میمان در حوزه علمیه، ممکن بود یکی از مراجع بشود، اما برای نفوذ در دانشگاه و تحول در دانشگاه رفت، به عنوان استاد دانشگاه شد و فداکاری کرد. ولی واقعا او و مرحوم آیت الله بهشتی و مرحوم آقای مفتح و بعضی دیگر تحولی در دانشگاه ایجاد کردند. خداوند روح همه اونها رو غریق رحمت کند و در این ساعت رحمت تازهی بر واح اونها و روح مقدس پیشوای اونها امام قدس سر رو و همه شهدای راه اسلام و همه شهدای انقلاب، خداوند رحمت تازهی در این ساعت بر ارواح همه اونها نازل بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما در ادامه بحث های اخلاقی آداب معاشرت اسلامی، در مورد آداب معاشرت اسلامی میرسیم به یکی از آدابی که پیغمبر اکرم به ما یاد داده است و اون حدیث یک باب 100 از ابواب آداب الشره، حدیث هم سند صحیحی هم داره، محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الوشا عن جمیل ابن دراج که همه ثقاتن عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم لحظاته بین اصحابه، یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الی ذا و ینظر الی ذا بالسویه. یکی از آداب معاشرت که پیغمبر اسلام به ما یاد داد رعایت عدالت در بین دوستان و اصحاب بود. پیغمبر به اندازه‌ای عدالت رو رعایت می‌کرد که نگاه‌هاش رو هم عادلانه در میان اصحاب تقسیم می‌کرد. اگر لحظاتی و چند ثانیه به این نگاه می‌کرد، چند ثانیه به اون نگاه می‌کرد و تقسیم می‌کرد نگاه کردن‌ها رو، تا یکی حساب نکند پیغمبر تمام توجهش به زیده، به من اعتنایی نداره، دل شکسته شود، سر شکسته شود. نه، شما ملاحظه کنید، گمان نمی‌کنم در هیچ قانونی در دنیا عدالت تا این اندازه وسیع باشه که حتی نگاه کردنها هم عادلانه باشه. اونم کی؟ پیغمبری که این همه مشکل داره، فکرش مشغول توطئه‌های دشمنانه، هر روز آتش جنگی برای او برمی افروزند، باید در عالم دیگری باشه. اما نه، با این وضعیت باز عدالت رو حتی در نگاهاش رعایت میکنه. این همون چیزیست که در قانون داوری و قضاوت اسلامی هم داری. در آداب قضاوت این است که قاضی باید در نگاه کردنها رعایت عدالت کنه. دو نفر خصم، یکی از طبقه ظاهرن بالای اجتماع و رئیس کلی، مدیر کلی، وزیریست، یکی هم یک کارگر ساده معمولیست، میان پیش او دعوایی دارن. موقعی که دادگاه تشکیل می شود باید نگاه کردنهاش یکسان باشه، جواب سلامش یکسان باشه. اگر به این یکی میگه علیکم السلام و رحمت الله، به دومی هم بگه علیکم السلام و رحمت الله. اگر هر دو نشستن، هر دو باشن، اگر ایستادن، هر دو باشن، اما یکی از اون دور اجازه بدهد بنشیند و دیگری بایستد، این تقسیم عادلانه رو ناعادلانه رو اسلام نمیپذیره. چرا؟ برای اینکه قاضی حساب کار خودشو بکنه، بگه وقتی نگاه کردنها باید عادلانه باشد، قضاوت و داوری که میخواییم بکنیم چقدر باید عادلانه باشد. پیغمبر اکرم وقتی نگاهش به اصحابش عادلانه بود، به اینا درس میدهد که در مسائل مالی، مسائل مهم دیگر، تقسیم پست های جامعه اسلامی بر حسب لیاقت ها، تقسیم بیت المال در میان مسلمین، اونا به طریق اولا باید عادلانه باشد. عدالت در سرحد یک نگاه که ظاهراً چیز مهمی نیست، اما ببینید نتیجهش باید چه باشه. متاسفانه در حال حاضر ما این دستور مهم پیغمبر اکرم رو فراموش کرده ایم. مسئله رابطه ها، فوق ضابطه ها هنوز که هنوز است بیداد میکنه. در محیط جهان اسلام رابطه چه معنی داره؟ علی علیه السلام با اون درسی که در داستان عقیل داد ثابت کرد نزدیکترین رابطه ها نباید مقدمه بر ضابطه ها بشود. آیا واقعا ما الان داریم عمل میکنیم؟ در نگاهمون هم عدالته؟ در مسائل دیگر هم رابطه ها هیچ دخالت نمیدیم؟ امیدوارم انشاءالله این تعلیمات پیغمبر مرتب از طریق رسانه ها گوش زد بشه تا اینکه فراموش نشه این تعلیمات، تا بتوانیم تطبیق کنیم خودمونو بر این تعلیمات در مسائل مهم زندگی رو هم عدالت و توجه داشته باشیم. حدیث دنباله داره، من تا اینجا حدیث رو رها می کنم و یه تذکر لازم دیگرم دارم خدمت شما عزیزان عرض کنم. در مسئله تأمین امنیت اجتماعی و مبارزه با بدحجابی الحمدلله کارهای خوبی شده و و قوای ثلاثه هم دست به دست هم دادن، رسانه ها هم غالبا هماهنگ شدن و به طوری که گفتن اثر خوبی و حمدالله گذاشته. نامش مبارزه با بدحجابی نگذارید، همون نام دیگری که انتخاب کردن خوبه، مبارزه با ناامنی اخلاقی. دختران مردم، زنان مردم در خطرن. معنی نداره در یه مملکت اسلامی، حالا ولو کم، یه دختر ایستاده، یه زن ایستاده میخواد سوار تاکسی بشه، 5 تا ماشین از اوباش جلوش ترمز کنن، بوق 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 بزنن که او رو دعوت کنن به سوار شدن. مسئله این مسئله است. باید جلو ناامنی اجتماعی گرفت. خانواده ها در عذاب میمانند. الحمدلله کاری که دستندار کاران کردن اثر خودش گذاشته و ما لازم میدانیم به سهم خودمون، از همه اونها، از رئیس گرفته تا مرؤوس تا دست در اندر کاران و ما مردمی که اونام کمک میکنن به این کار، از همه تشکر و تقدیر کنیم و خواهید دید که در امن و امان خواهند بود. بعضی از رسانه های داخلی و خارجی میگن هر سال فصل گرما که میشود میان با این مسائل مبارزه میکنن. صحبت فصل گرما نیست، گرما و سرما نداره، صحبت ناامنی اجتماعیه. منتها اونا چون شیطنت میخوان بکنن میان یه رابطه ای میدن برای این که بگن این زود گذره تمام میشه. این شیطنت اونهاست. گرما و سرما نداره، باید این مظاهر که مظاهر زشت و زننده و ناامنیست برچیده شود. و من این نکته هم در اینجا بگم، سازمان حج باید توجه کنی در میان حجاج زیادی که می روند افراد نادری هستند، از زنان یا دختران در عربستان سعودی با منظره بد ظاهر می شن. ما نمیگیم خشونت کنن، ما میگیم اینا رو برگردونن به ایران. سر صدای بعضی از خطبای حجاز بلند شده، آبروی ایران و ایرانی میبرن، ولو 5 نفر 10 نفر. کسی نقل میکرد به مدیر کاروان گفتم چرا جلو فلان زن نمیگیری، گفت ما دستور دارن کار به این کارا نداشته باشی. یعنی چی؟ یعنی سازمان حج دستور داره کار به این کارا نداشته باشن؟ یعنی میخوان یه عبادت مستحب بکنن مرتکب خلاف شهر بشن و آبروزی جمهوری اسلامی برای جمعیت کمی باشن؟ یا باید در این زیارت رو بس، یا باید آبرومندانه کار کرد. و دیگر آخرین سخن این که در قم هم باید این مسئله شروع بشه، ولی قم با جای دیگه فرق داره، زنانش خیلی راحت بیشتر میکنن. اما در این حال من شنیدم شبهای جمعه یا شبهای چهارشنبه افرادی را از تهران پول میدن میفرستن بعد حجاب بیان تو خیابانهای قم بگردن، بدنام کنن. من به رئیس محترم نیروی انتظامی که قم آمده بودن، از تهران آمده بودن، و در حضور نیروی رئیس نیروی انتظامی قم گفتم قم چرا؟ گفتن از فردا شروع میشه. علی کل حال انتظار دارن در قم هم این مطالب پیاده بشود، ولو نسبت به جای دیگر خیلی وضع بهتره، اما باز هم همون تعدادی که هست اینها رو با زبان خوب ملایم ارشاد، حالا بعضی ها خیلی کموشند و یا مأموریت دارن و یا پول گرفتن، خب اون یه حساب دیگری دارد و برخوردهای قانونی دیگری دارن. امیدوارم خداوند به همه توفیق امر به معروف و نهی از منکر بدهد و ما را هم مشمول عنایات خاصش بفرماید. و اما بحث فقهیمون، بحث در این بود که آیا رجوع به کفایت شرط در حج یا نه، به مناسبت در واقع مسئله 39. ادله قائلین به وجوب رجوع به کفایت در استطاعت و ادله قائلین به عدم شرطیت همه گفته شد. رسیدیم به یه نکته مهم و اساسی، با این است که رجوع به کفایت حد و اندازش اندازه است، تا کی باید زندگیش تأمین باشه. حاجی که میخواهد مستطیع بشود به زیارت خانه خدا برود، در بازگشت باید زندگیش تأمین باشد، یعنی تا کی؟ در اینجا به یک کلام خوبی از مرحوم شهید ثانی در مسالک برخورد شد. حق مسئله رو شهید ثانی به عقیده من ادا کرده، همون مطالبی رو که ما دیروز اشاره کردیم اجمالاً ایشون با صراحت بیشتر بیان کرده، منتها بعضی وقتا مطالب اگر چاپی باشه زودتر پذیرفته میشه، شفاهی باشه هنوز چاپ نشده باشه با نگاه تردید بهش نگاه میکنن. حالا من میخوام از نسخه چاپی مسالک یه عبارتی برای شما بخونم. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد دوم صفحه 150 می فرماید مل مراد بالکفایه، کفایه چیه؟ اندل قائل بهی، کسانی که قبول ندارن هیچ، اونایی که قبول دارن منظورشون چیه؟ لیس فی کلامهم تصریح بشی، این عبارت خوبیه، متعرض این مسئله کسی نشد. لیس فی کلامهم تصریح بشیئن فیمکن. بعد ایشون دوتا احتمال میدن، یمکن ان یکون معونت السنه، سنه ممکن منظور معونه سنه باشه، قوتن او فعلن. قوتن او فعلن یعنی چه؟ بالقوه، مثل کارگره، مثل کارمنده، چیز موجودی نداره ولی بالقوه کارمنده، هر روز کار میکنه، کارگره هر روز کار میکنه. فعلن این است که پول آماده داره، پس گاهی بالقوه است وای بالفعله. لأن هل کفایه والغنا الشرعیان، لأنها الکفایت والغنا الشرعیان. چرا بگیم قوت سنه، مخارج سنه؟ چون مدار در غنا و فقر در شرع مقدس همینه. این یه احتمال که دیروز عرض شد. و یمکنو اعتبارو ما فیه الکفایه عادتن، که ما دیروز عرفن گفتیم. ایشون میگه ممکن است بگیم معتبر است چیزی که کفایت میکنه عادتن، به عبارت دیگر بگن زندگانی این شخص تا تأمینه، حالا تاکی نداره. بریم حالا از یه مغازه‌دار سوال کنیم از زندگی شما تأمینه؟ میگه بله. تاکی؟ میگه تاکی نداره دیگه، حالا تأمینه دیگه. تاکی با خدا، دیگه بقیهش با خدا. ساخر هم نمیدونی، ممکن ورشکست کنیم نمیدونی، فعلا که تأمین است با خداست، بقیهش هم با خداست. به حیثو، این به حیثو یه معیار جالبی ارائه میده که دیروز ما یه اشاره کوتاهی بهش کردیم. به حیثو لا یحوجه صرف المال فی الحج الا سؤال الناس. معیار این است، این پولی که در حج خرج میکنه لطمه‌ای به زندگیش نزنه. خیلی تعبیر خوبیه. ما میخواییم بریم حج، هزینه میکنیم مقداری از مال رو، آیا این هزینه زندگی ما رو لطمه‌ای میزنه یا نه؟ این نمیزنه، رجوع به کفایته. اگر میزنه رجوع به کفایت نیست. این دیگه از عرفیت هم ابهام کاملا بیرون آمد دیگه، این تعبیر هیچ ابهامی نداره. به حیث لا یحوجه صرف المال فی الحج الا سؤال الناس کما یشعر بهی روایت ابی ربیع. روایت ابی ربیع هم کاملا این معنا رو داشت. میفرمود میگی بره قوت از دست زن و بچهش بگیره، برود مکه، بعد برگرده سوال از مردم کنند. پس مدار این شد، معیار خوبیه. هر وقت دیدیم رفتن به حج ضربه ای به زندگی او، اداره زندگی او نمیزنه، از پولش کم میشه، اما از چرخه زندگی متعارفش کم نمیشه. اگر مدار این قرار بدیم، خیلی از مسائل دیگر هم در کنار حل میشه. گفتیم که در حج بزلی رجوع به کفایت شرط نیست. چرا؟ برای اینکه حجی که میره لطمه‌ای به زندگیش نمیزنه. بد بوده بده، خوب بوده خوبه، این پول رو بهش اجازه نمیدن صرف زندگیش کنه، این پول رو صرف حج باید بکنه. یا کسانی که با موقوفات مخصوص به زیارت خانه خدا میرن زیارت خانه خدا، این موقوفه رو نمیشه صرف کنه برای زندگیش. بنابراین زندگی خیلی بدی باشه یا خوبی باشه فرق نمی کنه، این پول موقوفه است، پول نذره، پول نمیدونم بذله، مشروط به حجه، چیزیست که نمیشود راه دیگه مصرف بشه. و از اینجا معلوم میشه اون مسئله که ما گفتیم که میرسیم انشاءالله راجع به طلابی که شهریه میگیرن، پولی از تبلیغاتش به دست آورده میخواد بره حج، برمیگرده به زندگی عادیش لطمه ای نمیزنه، در صورتی که زندگی عادیش با همون شهریه یا مقداری از تبلیغاتی که سال آینده میره، ماه رمضان آینده، ماه محرم آینده، با اون تبلیغات و با شهریه لطمه‌ای به زندگیش نمیخوره. مسئله بعد ما هم با این حل میشه. ببینید بحث در اینه، بحث در مستثنیات دین نیست. دیروز هم گفتیم مستثنیات حج هم همینه. فرض ما این است، پولیست اجازه نمیدن جای دیگری مصرف بشه. شما میگه مستثنیات، در حج فعلی هم همینه، همینه رجوع فعلی هم همینه. فرضمون این است زندگی ما به وسیله رفتن به زیارت خانه خدا عوض نمیشه. یعنی اگر خوب بود اسمش بذارید هر چی میخواد بذارید به همون وضع اداره میشود. خب اجازه بدین من این مسئله رو بتوانم اون دو فرع دیگرش که خیلی بحث نداره بگم و امروز چهارشنبه است تمام کنیم. فرع دوم اجمال تمام شد، تبیین شد، اجمال رو تبیین کردیم بعد از اینکه ذکر کردیم لطمه ای نخور دیگه از اجمال در آمدیم دیگه، چه اجمالی. و اما اجازه بدیم حالا میرسیم الان و اما اجازه بدید اجازه بدید صحبت در اینه فرع دوم کسانی که از خمس یا زکات استفاده می کنند اینها به حج برند برگردند بازم خمس و زکات رو بهشون میدن، اداره میشن، شهریهشون قطع نمیشه با زیارت خانه خدا، اداره میشن. آیا اینها حج برشون واجبه و مستطیعن یا نه؟ مرحوم امام فرموده نه. عده‌ای از محشین عروه گفتن نه. صاحب عروه میگه چه مانعی داره؟ ما میگیم حق با صاحب عروه است، چون ادله رجوع به کفایت مهمش سه چیز بود. یکی آیه بود استطاعت عرفی، این استطاعت عرفی داره، حضرت عباسی استطاعت عرفی داره، برمیگرده شهریش مرتب میگیره. یکی حرج بود، این حرج نداره، از حرجی نمیفته، گدایی نمی کنه. یکی هم روایات بود، یرجع و یتکفف و ناز، برگرد گدایی کنی، گدایی نیست دیگه، میارن در خانه شهریش هم بهش میدن. پس ما وقتی مبانیمونو روی روایات دونه دونه روشن کنیم، اطلاق آیه است یا دلیل لا حرج یا تعبیر به اون روایات پنجگانه یا چهارگانه، اگر اونا رو بیاریم تطبیق کنیم، ما میبینیم اونهایی که اداره میشه زندگیشون از این را، اونا هم رجوع به کفایت هست. بله اگر برگرده، اجازه، اگر برگرده بره از این اون خواهش کنه آیا زکاتی دارید، آیا خمسی دارید، من هم مشمول خمسم، من هم مشمول زکاتم، خب این غلطه، این یتکفف و ناسه. حالا یه وقت یتکفف و ناسه اگر منظور اینه، خیلی خب ما هم معتقدیم این رجوع به کفایت نیست. خیلی خوب، بین شهریه و اخذ زکات فرق بذاره. حالا اینطوری بگید، بیان بگیم تفصیلون، اگر زکات و خمس رو بهش میرسانن بدون تقاضا مثل شهریه، شهریه در حواست 80 ساله با کم زیاد شما شهریه میگیرید، با کم زیاد در حواس، کجاش در حواس؟ نباشه مگر استحقاق در رجوع به کفایت شرطه؟ استحقاق نیست آقا جون، استحقاق نیست، صحبت رجوع به کفایت زندگی تأمین باشه، خواه استحقاقا خواه بدون استحقاق. فبنا ان علی ذلک اگر واقعا محترمانه میارن بهش میدهن یا تکفف نیست، ما میگیم این مستطیع از رجوع به کفایت. اما اگر بر اساس تقاضا میره زکات رو تقاضا میکنه، خمس رو تقاضا میکنی، خب این نوعی یتکفف و ناسه. ما این رو مستطیب نمیدانیم، میگیم پولی خدا بهت داده از باب ارث، برو بزن و بچت برس دیگه، دستتو اینجا و اونجا دراز نکن، خانه این آقا و اون آقا برای گرفتن مساعده و کمک نرو، برو این پولی که گیرد اومده برو خرج زن و بچه بکن. نه مستطیع نیست. اما محترمانه میان در خانش میدن، یا محترمانه میره میگیره، رفتن و گرفتن و اینها که این تقاضا و تکفف نیست. خب رفتن حقشون رو دارن میگیرن. ما یا سایر مراجع هم که پود میدیم به آیون، ما هم یه نفر واسطه هستیم، نه این هست که ما یه بذلی یه بخششی بکنیم. حق امام زمان میاد دست ما، میدیم به شاگردان امام زمان، نه منتی داریم نه چیزی. بنابراین آبرومندانه و محترمانه است، شکی نیست. بله اگر به مقدار کفاف نباش، شهریه نتوانه از تبلیغاتم به مقدار کفاف در بیاره، این پول رو باید گیرش آمده ارسیه رو خرج کفاف کنه. این یه مسئله. و اما فرق سوم واضحه دیگه، اگر یرجع و یتکفف، این معلوم میشه فرع دوم رو امام تکفف قرار نداده، که بعضی از آیون گفتن شاید مقصود امام اونجایی بوده که تکفف کنی. تکفف فرع سومه. اگر بر میگردد تکفف میکنه، پولم خوب بهش میدن، تکفف میکنه اما بهش میدن. بعضی میگن از گداها در یه طرف تهران گدایی میکنن، در طرف دیگر ماشین های مدل بالا سوار میشن میدن بهشون، توجه داری؟ خب باز هم تکففه، باز هم تکففه. اینو نمیگن مستغنی، موسرین تعبیر به موسر نیست، رجوع به کفایت نیست، حرج هست. حالا این زیر بار حرج میره، واقعا اصلا حرجه، منتها این تن میده به گداییو، بله، و میره دنبال این کار. پس نتیجه این شد فرع دوم ما موافقیم که این رجوع به کفایت است. وقتی آبرومندانه بدهن خمس و زکات، ملکیت شرط نیست در رجوع به کفایت. فرع سوم قائل نیستیم، نه استطاعت عرفیت، نه مشمول روایات پنجگانه است، اصل و حرج هم هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.